بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 بعد از ظهر. سلام شنوندگان عزیز، شب شما بخیر. به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مانیا منصور همراه با همکارانم در این مجله خبری با مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. اما نخست اشاره کوتاه به مهمترین خبرها تا این ساعت از هومن سیسان.
با سلام. یک مقام بلندپایه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تهران دوره جدیدی از گفتگوها را درباره برنامه جنجال برانگیز اتمی ایران آغاز کرده است. اولی هاینونن، قائم مقام رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز دوشنبه وارد تهران شد و با جواد وعیدی، یکی از مقام‌های امنیت ملی ایران، به گفتگو پرداخت. رئیس امور کمک‌ها و مأموریت سازمان ملل متحد در افغانستان روز دوشنبه گفت در سال جاری 34 نفر از کارکنان امدادی آن سازمان به هنگام انجام وظایف خود به قتل رسیدند. وی افزود در این مدت گروه جنایتکار و جنگ طلبان در افغانستان گروهی از کارمندان امداد را به گروگان گرفته و 55 کاروان حامل کمک حمله کرده و آن را غارت کردند. وزارت امور امنیت ملی آذربایجان میگوید از حمله یک گروه ستیزه‌جوی اسلامی که قرار بود حملاتی را علیه ساختارهای دولتی و تشکیلات دیپلماتیک در باکو انجام دهند جلوگیری کرده است. سخنگوی آن وزارتخانه گفت روز شنبه در جریان برخورد با تروریست‌ها یکی از مظنونان کشته شده و چندی نفر دیگر نیز بازداشت شدند. نیروهای امنیتی پاکستان میگویند به ستیزه‌جویان طرفدار طالبان در دره سواد پس از 3 روز مبارزه شدید که حدود 60 نفر کشته بر جای گذاشت برای آتش بس به توافق رسیدند. مقامات پاکستانی روز چهارشنبه بیش از 2000 سرباز برای مقابله با افزایش ستیزه‌جویی توسط طرفداران مولانا فضل‌الله به منطقه اعزام کرده بودند. به گفته مقام‌های عراقی یک بمب‌گذار انتحاری که سوار بر دوچرخه بود حداقل 27 نفر را در یک مرکز پلیس در بعقوبه در شمال بغداد به قتل رساند. این بمب‌گذار روز دوشنبه و هنگامی که افراد تازه کار پلیس برای آموزش اجتماع کرده بودند به آنها حمله کرد. در این رویداد 20 نفر دیگر نیز مجروح شدند. اعتصاب میهمانداران شرکت هواپیمایی ایر فرانس وارد 5 روز خود شد. در همین حال مدیر عامل شرکت میگوید انتظار می‌رود که آمد و شد هوایی تا روز سه‌شنبه بهبود یابد. اعتصاب کارکنان ایر فرانس وقفه‌های بزرگی ایجاد کرد و شرکت هوایی را ناچار ساخت که حدود 40% از پروازهای خود را لغو کند. و ایران حملات انتحاری در خلیج فارس را گفته می شود که ایران حملات انتحاری در خلیج فارس را تشویق می کند.
با سپاس از هومن سیسان که خلاصه ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند و اکنون اشاره ای به آنچه که در این مجله خبری شبانگاهی خواهید شنید. واکنش کاخ سفید به حرفهای محمد البرادعی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. احتمال صدور احکام سنگین برای منصور اوسانلو و ابراهیم مددی رئیس و معاون هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد. عملیات گسترده ارتش ترکیه به مناطق کوهستانی عراق برای تعقیب شورشیان کرد و گزارش های دیگر. کاخ سفید به اظهارات روز گذشته محمد البرادعی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی واکنش نشان داد. آقای البرادعی روز یکشنبه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CNN گفته بود هیچ مدرکی دال بر اینکه ایران در حال ساخت سلاح هسته‌ای است وجود ندارد. مریم احمدی.
دانا پرینو سخنگوی کاخ سفید روز دوشنبه در واکنش به گفته‌های محمد البرادعی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هشدار داد که تردیدی نیست ایران می‌خواهد سلاح هسته‌ای بسازد. دانا پرینو گفت ایران کشوری است که در حال غنی‌سازی و بازآمایی اورانیوم است و تنها دلیلی که می‌تواند برای این کار وجود داشته باشد ساخت سلاح هسته‌ای است. اورانیوم غنی شده یا بازآمایی شده هم به عنوان سوخت نیروگاه‌های هسته‌ای و هم در ساخت سلاح هسته‌ای کاربرد دارد. ایران می‌گوید هدفش از غنی‌سازی اورانیوم تولید سوخت برای نیروگاه است، نه ساخت سلاح هسته‌ای. خبرگزاری فرانسه نوشته است آقای البرادعی که به شبکه CNN گفته است سندی در دست نیست که نشان دهد ایران می‌خواهد سلاح هسته‌ای بسازد، رهبران ایالات متحده را به دامن زدن به آتش با دادن شعارهای تند متهم کرده است. از سوی دیگر به رغم تصویب 3 قطعنامه در شورای امنیت سازمان ملل که از ایران خواسته غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند، رهبران ایران مکررن گفتند چنین نخواهند کرد. دانا پرینو روز دوشنبه گفت ما به ایران پیشنهاد کردیم در مقابل تعلیق غنی‌سازی اورانیوم میتواند با ما به مذاکره بنشیند، از جمله درباره راه‌های استفاده از انرژی هسته‌ای برای مصارف غیرنظامی و صلح‌جویانه. سخنگوی کاخ سفید گفت این ایرانی‌ها هستند که تصمیم گرفتند مذاکره نکنند. ایالات متحده اخیراً برخورد تندتری را با ایران در پیش گرفته است، از جمله اینکه سپاه پاسداران جمهوری اسلامی و به ویژه نیروی قدس این سپاه را که متهم به حمایت از تروریسم می‌کند مورد تحریم قرار داده است. دانا پرینو گفت ایران بزرگترین چالش امنیت ملی آمریکا در زمینه هسته‌ای است. خانم پرینو با اشاره به توافق کره شمالی با خلع سلاح هسته‌ای گفت در حال حاضر از طریق مذاکره 6 جانبه ما در حال گفتگو با کره شمالی هستیم که موافقت کرده سلاح‌های هسته‌ای خود را تحویل دهد و در مقابل از یک رشته امتیازهای اقتصادی و دیپلماتیک بهره مند شود. ایران هم می‌تواند همین راه را انتخاب کند، اما مسئولان جمهوری اسلامی تصمیم گرفتند به راه دیگری بروند.
مریم محمدی نگاهی داشت و عکس‌العمل کاخ سفید به اظهارات اخیر محمد البرادعی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران. روز دوشنبه در تهران مذاکرات 3 روزه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و جمهوری اسلامی ایران بر سر آنچه ابهام‌زدایی از فعالیت‌های اتمی ایران نامیده می‌شود از سر گرفته شد. یک روز پس از آنکه محمد البرادعی مدیر کل آژانس تأکید کرد هنوز شواهدی در دست نیست که نشان دهد ایران در پی دستیابی به سلاح اتمی است. نیما تمدن در گفتگویی با فریبرز مختاری استاد دانشگاه دفاع ملی در واشنگتن نظر او را درباره چشم‌انداز این مذاکرات پرسیده است. فریبرز مختاری در واشنگتن:
مشکل اصلی از نظر بنده اینطور به نظر میاد که دو موضوع مختلف اینجا با هم قاطی شدن. این دو موضوع مربوط به استفاده از انرژی اتم هست. فراگیری استفاده از انرژی اتم با خودش فراگیری استفاده از اتم برای ساختن سلاح‌های اتمی هم وجود داره. مشکل در اینجا این است که استفاده از انرژی اتم برای کارهای صلح‌جویانه، برای استفاده از انرژی برای برق و فلان اینها، این چیز موجهی است. ولی ترسی که وجود داره در غرب اینه که وقتی که ایرانیان این فصل از استفاده از انرژی اتم رو فرا گرفتن، بعد ممکنه کارهای دیگه باش بکنن. و ایران از اون طرف دائما میگه که ما از انرژی اتم فقط برای انرژی استفاده خواهیم کرد. حقیقت اینه که در کشورهای غربی این رو باور نمی‌کنند.
آقای مختاری، 2 ماه پیش وقتی که ایران و آژانس به توافق رسیدن که تهران در چارچوب یک جدول زمانی ابهامات آژانس درباره برنامه‌های اتمیش رو برطرف کنه، یعنی بخشی از مذاکراتی که امروز هم در تهران از سر گرفته شد، برخی منتقدان برنامه‌های اتمی ایران اهمیت این توافق تهران و آژانس رو تا حدی میشه گفت که اندک دونستن و گفتن که این توافق صرفاً برای رفع ابهامات و تخلفات و پنهانکاری‌های برنامه‌های اتمی ایران در سال‌های دور هست و در این توافق حرفی از برنامه‌های اتمی تازه جمهوری اسلامی به میون نیومده. می‌خواستم بیشتر از این نظر ببینم که ادامه این مذاکرات چه نقشی میتونه داشته باشه در این بحران جاری، اگر بشه اسمشو گذاشت، پرونده اتمی ایران رو.
مشکل همونطوری که عرض کردم اینه که در غرب به خصوص در آمریکا چیزی رو که ایرانی‌ها میگن و دائما روش تاکید میکنن که از انرژی اتمی برای فقط کارهای صلح‌جویانه استفاده میکنه، اینو باور نمیکنه. تنها راهی که میشه اینها رو قانع کرد اینه که اجازه بدن اینا بازرسی بکنن و در تمام گردونه سازندگی و استفاده از انرژی اتم اینها اونجا باشن و ببینن که تخلفی صورت نخواهد گرفت. غیر از اون من فکر نمیکنم اینو باور بکنن. روابط بین ایران، دولت ایران و دولت‌های دیگه آنچنان بوده و هست که اعتمادی به گفته‌های یکدیگر ندارند. اصل موضوع اینه.
جنگ لفظی بین ایران و آمریکا تا حد زیادی افزایش یافته طی چند روز اخیر به طور خیلی مشخص. هفته پیش جورج بوش رئیس جمهور آمریکا در دانشگاه دفاع ملی، یعنی دانشگاهی که شما هم در اونجا تدریس میکنید، بر لزوم مقابله با برنامه‌های اتمی ایران تاکید کرد و گفت که حتی دستیابی ایران به دانش تولید سلاح اتمی هم میتونه باعث وقوع جنگ جهانی سوم بشه. پس جامعه جهانی به گفته آقای بوش باید از وقوع چنین رویدادی جلوگیری کنه. از طرف دیگه در تهران مقامات جمهوری اسلامی هم بر موضع‌گیری‌های قاطع خودشون علیه آمریکا ادامه میدن و حتی امروز علی فهدوی، یکی از فرماندهان سپاه پاسداران، کسانی رو که دشمنان ایران مینامید به حملات انتحاری تهدید کرد. در نوع خودش تقریبا میشه گفت که اگر بی سابقه نباشه لااقل کم سابقه است چنین تهدیدی. در این فضا شما فکر میکنید که گزارش آتی محمد البرادعی مدیر کل آژانس که گفته شده تا پایان ماه نوامبر، یعنی تا حدود یک ماه دیگه باید نوشته بشه، میتونه چه نقشی ایفا کنه؟
آقای البرادعی، میدونی خود ایشون در دولت آمریکا طرفداران زیادی نداره. خیلی از ایشون در گذشته از رفتار و گفتار و کارهای ایشون تنقید شده در آمریکا. دولت آمریکا چندین بار اشاره کرده که آقای البرادعی آنطوری که باید و شاید سفت و سخت از پایگاه‌های آژانس دفاع نکرده. بنابراین نتیجه گفتگوهای فعلی، مگر اینکه واقعاً خیلی قابل توجه باشه، فکر میکنم تا اندازه زیادی باعث تغییر سیاست آمریکا بشه. ولی چیزی که مهم هست این خواهد بود که بعد از این چه خواهد شد. یعنی اگه در گزارش آقای البرادعی یه چیزی گنجانده بشه که مثلا از تاریخ ژانویه به آینده تمام برنامه‌هایی که در نطنز و جاهای دیگه هست مورد بازرسی قرار خواهد گرفت، نمایندگان بین‌المللی میتونن برن اینا رو ببینن، این ممکنه تغییری به سیاست آمریکا بده. مسئله همونطوری که عرض کردم، بازسازی اون همکاری بین کشورهای مختلف خواهد بود و ایران بدون اعتماد کاری پیش نخواهد رفت.
نیما تمدن گفتگویی داشت با فریبرز مختاری، استاد دانشگاه دفاع ملی در واشنگتن، در مورد مذاکرات جمهوری اسلامی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد برنامه هسته‌ای ایران.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
خبرهای تایید نشده حکایت از آن دارد که احکام سنگینی برای منصور اوسانلو و ابراهیم مددی، رئیس و معاون هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه صادر شده است. همین خبرها میگویند به آقای اوسانلو دستور داده شده است تقاضای تجدید نظر نکند. فریدون زرنگار.
به گزارش محافل کارگری در تهران، منصور اوسانلو و ابراهیم مددی، رئیس و معاون هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، به ترتیب به 5 سال و 3.5 سال زندان محکوم شدند. همین محافل در تهران میگویند منصور اوسانلو به بند معتادان در زندان اوین منتقل شده است و ابراهیم مددی در زندان رجایی شهر زندانی است. به گفته این محافل، به رئیس هیئت مدیره سندیکای کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه گفته شده است که حق تقاضای تجدید نظر در حکم صادر شده را ندارد. هنوز این خبرها از سوی منابع رسمی جمهوری اسلامی و دیگر منابع خبری تایید نشده است. چند روز پیش سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی اعضای زندانی خود شد. در این بیانیه آمده است که قریب 3 سال است که سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه مورد تهاجم، سرکوب و محدودیت‌های غیرقانونی قرار گرفته است. کارگران سندیکایی به خاطر عضویت در سندیکا و هواداری از فعالیت آزادانه و مستقلانه صنفی تهدید، اخراج، دستگیر و زندانی شدند. منصور اوسانلو، رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، تا به حال چندین بار به جرم فعالیت‌های غیرقانونی دستگیر و به گفته فعالین سندیکای کارکنان شرکت واحد مورد آزار و اذیت روحی و جسمی قرار گرفته است. وی آخرین بار در 19 تیر ماه گذشته در راه رفتن به خانه خود روبوده شد. دولت جمهوری اسلامی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه را به رسمیت نشناخته و فعالیت این سندیکا را غیر قانونی می‌داند. دو اتحادیه کارگری جهانی روز 18 مرداد را روز همبستگی بین‌المللی با منصور اوسانلو اعلام کردند و ضمن برگزاری گردهمایی‌هایی در برابر سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی در بسیاری از شهرهای جهان خواستار آزادی وی و دیگر اعضای زندانی سندیکا شدند. گای رایدر دبیر کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگری حمل و نقل 10 روز پیش در نامه‌ای به رئیس جمهوری اسلامی ایران نوشت که منصور اورسانلو در اثر محرومیت از معالجات پزشکی لازم بینایی یکی از چشمانش را از دست داده است و حکومت ایران را مسئول مستقیم این امر دانست.
چند روز پیش دکتر سهراب رزاقی مدیر سازمان غیردولتی کنشگران داوطلب توسط نیروهای امنیتی بازدار شد. امروز نیز اعضای هیئت مدیره کنشگران داوطلب دست جمعی به دادسرای امنیت احضار شدند. مؤسسه کنشگران داوطلب یک سازمان غیردولتی فعال در امر آموزش دموکراسی حقوق شهروندی و توانمندسازی جوانان و زنان بود که چند ماه پیش دفتر آن از سوی نهادهای امنیتی پالام و تعطیل شد. رویا طلویی درباره نحوه کار کنشگران داوطلب و بازداشت دکتر رزاقی گفتگوی انجام داده است با فریبا داوودی مهاجر، فعال حقوق زنان و عضو سازمان کنشگران داوطلب.
آقای دکتر رزاقی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی که اخیراً هم اخراج شده بودند از دانشگاه، هیچ کاری به جز ظرفیت سازی سازمان‌های غیر دولتی، توانمندسازی جامعه مدنی ایران، آموزش و آموزش جوانان این کشور را انجام نمی‌دادند. واقعا بازداشت ایشون برای ما هم مایه تأسف، هم واقعا معلوم نیست که به چه دلیلی صورت گرفته و معلوم نیستش که چرا متاسفانه جمهوری اسلامی حتی تحمل کارهای آموزشی رو از سوی افرادی که فقط کارهای داوطلبانه انجام میدن نداره. فی‌الواقع در مؤسسه کنشگران داوطلب هیچ کاری به جز آموزش جوانان ما، آموزش کامپیوتر، آموزش حقوق شهروندی، آموزش دموکراسی و آموزش مهارت‌های عمومی که جوانان باید داشته باشن برای یک زندگی اجتماعی در اونجا داده نمی‌شد که به جوان‌ها بگه چطوری میتونن کار جمعی بکنن و این کارو با همه دوستانی که در این مؤسسه فعالیت داشتن انجام میداد.
آخرین خبری که در سایت ها منتشر شده، گویا هیئت مدیره کنشگران داوطلب به طور دست جمعی احضار شدند. شما از این مورد اطلاعی دارید؟
بله، متاسفانه هیئت مدیره کنشگران داوطلب هم احضار شدن که حالا در وقت قانونی حتما مراجعه میکنن، چون این افراد و همه بچه‌ای که اونجا کار میکردن معتقد بودن و همچنین دکتر رزاقی که کارشون شفافه، کارشون قابل دفاعه. خوشبختانه تمام عملکرد این سازمان هم به لحاظ مالی هم به لحاظ کارکردی که داشته قدم به قدم و ریال به ریال منتشر میشد هر سال. آقای دکتر بسیار بسیار حساس بودن که کار شفاف باشه و همه چیز در واقع منتشر بشه و من فکر میکنم که این افراد هیچ مشکلی ندارن و عملکردشون کاملا قابل دفاعه و من مطمئنم که در پایان این راه هم باز کسی که در واقع پیروز این میدان هست افرادی هستن که صادقانه دارن فعالیت میکنن. دکتر رزاقی و همه اعضای این هیئت مدیره هیچگاه بابت فعالیت داوطلبانشون ریالی دریافت نکردن و همه دوستانی که اونجا بودن کاملا داوطلبانه فعالیت میکردن.
دلیل اخراج آقای دکتر رزاقی از دانشگاه علامه که بهش اشاره کردی چی بوده؟
ظاهرا به پایان رسیدن قرارداد بود، اون هم در میانه ترم، ولی واقعا اون چیزی که برای ما روشن و بدیهی بود این بود که دکتر رزاقی فردی بود که بسیار به دموکراسی اهمیت میداد، درس‌هایی که میداد در حوزه دموکراسی و حقوق شهروندی و در ارتباط با این مسائل بود و به هر حال حتی زمانی که ایشون اخراج شد حاضر نشد این مسئله رو مطبوعاتی کنه. وقتی ما خودمون از ایشون خواهش کردیم که این مسئله رو مطبوعاتی کنه، ایشون گفت نه، من واقعا میخوام توی این سازمان غیر دولتی به امر آموزش بپردازم و مایل نیستم که به خاطر خودم این مسئله رو مطبوعاتی بکنم. ایشون مردی بسیار بسیار بی ادعا و بسیار بسیار صادق و یکی از بهترین افرادی هستن که در این حوزه فعالیت کردن و ما امیدواریم که ایشون به زودی آزاد بشن و بتونن به این فعالیت خودشون همچنان ادامه بدن.
گفتگوی رویا طلویی را شنیدید با فریبا داوودی مهاجر، فعال حقوق زنان و عضو سازمان کنشگران داوطلب در مورد دستگیری آقای دکتر سهراب رزاقی.
حقوق بشر.
هر دوشنبه تا پنج شنبه ساعت 10 شب.
در ترکیه ارتش این کشور عملیات گسترده‌ای را در مناطق کوهستانی جنوب شرقی برای تعقیب شورشیان کرد آغاز کرده است. منابع غیر دولتی از کشته شدن شماره قابل توجهی از اعضای گروه پیکاکا سخن می‌گویند. همزمان ارتش ترکیه خود را برای عملیات سرکوب نیروهای پیکاکا در خاک عراق آماده می‌کند، اما پیش از آن قرار است رجب طیب اردوغان نخست وزیر به عنوان آخرین شانس حل دیپلماتیک تنش‌هایی که بر سر پیکاکا ایجاد شده به واشنگتن برود. علی جوانمردی از آنکارا.
روز 29 اکتبر که با 84مین سالروز تأسیس جمهوری ترکیه و تظاهرات 100 هزار نفری هواداران جمهوری و مخالفین پیکاکا در آنکارا همراه بود، تلاش‌های دیپلماتیک دولت ترکیه برای حل معضل پیکاکا ادامه یافت. همزمان ارتش ترکیه در عملیاتی وسیع در ارتفاعات استانهای حکاری، شرناخ و تونجلی تعقیب شورشیان کرد پیکاکا را ادامه داد. با اینکه رسانه‌های غیر دولتی از کشته شدن ده‌ها تن از نیروهای طرفین درگیری خبر داده‌اند، اما رسانه‌های دولتی تنها از کشته شدن 15 عضو مسلح پیکاکا خبر داده و اخبار مربوط به این درگیری‌ها را به طور محدود منتشر می‌کنند. همسو با این درگیری‌ها همه نگاه‌ها به سفر 5 نوامبر رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه به آمریکا و دیدار او با پرزیدنت بوش خیره شده است. قرار است در پی این دیدار ترکیه تصمیم نهایی خود را در قبال عملیات برون مرزی که در دو هفته اخیر مهمترین بحث این کشور بوده اتخاذ کند. در این رابطه ساعتی پیش با عدنان یوجه، نویسنده و مدیر رادیوی ترک زبان ایماژ در آنکارا گفتگویی داشتم. عدنان یوجه برخلاف بسیاری از ملی‌گرایان ترک معتقد است عملیات برون مرزی نمی‌تواند معضل پیکاکا را حل کند. عدنان یوجه:
بنا سورسانز سنر اوتسینی دیل سنر ایچینی چوزمک لازم، یعنی بن باشباکانن 3 آی اونجه سویله.
اگر از من بپرسید میگویم پیش از یک عملیات برون مرزی لازم است مشکلات داخل مرزها را حل کرد. من با گفته 3 ماه پیش نخست وزیر مبنی بر اینکه باید مسئله را در داخل حل کرد موافقم. اکنون به نظر من عملیات برون مرزی انجام نمی‌پذیرد، اما شاید حمله هوایی صورت بگیرد. ما سالهاست قندیل را بمباران می‌کنیم و این حرکت جدیدی نیست. 20 بار چنین عملیاتی صورت پذیرفته و نتیجه‌ای هم حاصل نکرده‌ایم. از مدیر رادیوی ترک زبان ایماژ پرسیدم علی باباجان وزیر خارجه ترکیه در سفر یک روزه خود به تهران برای عملیات نظامی کشورش علیه پیکاکا مورد حمایت مقامات ارشد ایرانی قرار گرفت. این حمایت ها که جزئیات آن منتشر نشده تا چه اندازه می تواند کارساز باشد و ترکیه را در انجام چنین عملیاتی یاری رساند؟
Ben gazeteci olarak ben İran'ın da Türkiye'nin yanında ne kadar samimi olduğu da tartışılır.
من به عنوان یک روزنامه‌نگار این را مورد بحث می‌دانم که ایران به چه میزان با ترکیه صمیمی است. به رغم اینها اگر ایران می‌گوید ما در کنار ترکیه هستیم و به ترکیه گاز می‌دهند، می‌خواهند ترکیه را از سمت و سوی غربی خارج کنند. اما ایران در منطقه طرح راهبردی تبدیل شدن به قدرت اصلی را دارد و ترکیه هم پروژه رهبری کشورهای اسلامی را در سر می‌پروراند. ایران به چه میزان نقش نزدیکی به ترکیه را بازی کند، نهایتاً رقیب ترکیه محسوب می شود و در برخی شرایط حتی احتمال برخورد دو کشور هم وجود دارد. از عدنان یوجه، نویسنده و مدیر رادیو ایماژ در ترکیه پرسیدم نگاه ها به سفر رجب طیب اردوغان به واشنگتن برای حل دیپلماتیک معضل پیکاکا تا چه میزان می تواند امید بخش باشد و از ورود ارتش ترکیه به کردستان عراق جلوگیری نماید.
بنجه آمریکا عراق گیرمش بو کادر بدل ödemiş هر گن askerleri ölüyor ve her gün orada ciddi fatura ödüyor.
آمریکا وارد عراق شده و بهای سنگین آن را پرداخته است. هر روز سربازان آمریکایی در عراق کشته می‌شوند. به همین دلیل این موزل لازم است در آنجا، یعنی آمریکا، حل شود، زیرا بیشترین نیروی خارجی در عراق نیروهای آمریکایی است و ورود ارتش ترکیه به عراق ممکن است به اهداف آمریکا در آن کشور لطمه وارد سازد. من معتقدم این موزل پیکاکا در آمریکا قابل حل است. از دید این نویسنده ترک موزل پیکاکا راه حل نظامی ندارد. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
عملیات گسترده ارتش ترکیه در مناطق کوهستانی جنوب شرقی این کشور برای تعقیب شورشیان کرد پیکاکا در گفتگوی علی جوانمردی با یک خبرنگار ترک. پاییزهای شیراز عنوان کتابی است تازه به قلم دالیا سافر که در 10 سالگی همراه خانوادهش ایران را ترک کرده و در آمریکا اقامت گزیده است. تارا بهرامپور نویسنده کتاب دیدن و بازدیدن و از مقاله نویسان واشنگتن پست نقدی دارد بر کتاب پاییزهای شیراز که برگردان آن را از مریم احمدی می شنوید.
نخستین سالهای دهه 1980 میلادی در ایران را می توان دهه وحشت نامید. وحشت جنگ، وحشت کشته شدن در درگیری های گروهی یا در جریان تلاش گروه های اسلامی برای کسب سلطه بر دیگر گروه ها. در همان سالها هزاران نفر به اتهام سلطنت طلب بودن، کمونیست بودن، روشنفکر غرب زده بودن، فراماسون بودن، دستگیر و یا اعدام شدند. یا حتی کسانی که به موزیک غربی گوش می دادند یا لباسشان مورد قبول نبود یا به افراد غیر خودی وابستگی داشتند.
پاییزهای شیراز نخستین رمان دالیا سافر داستان یکی از این دستگیری هاست. رمان با 20 سپتامبر 1981 آغاز می شود. یک جواهر فروش یهودی به نام اسحاق امین در محل کارش دارد چای می نوشد. دو مرد با اسلحه وارد می شوند، او را ترک موتورسیکلت می نشانند و به جهانی سورئال و دهشتناک می برند. داستان بر اسحاق در اوین، بر همسر او و دخترش در همان تهران و پسرش که در بروکلین دانشجوی آرشیتکت است تمرکز دارد و بر کشمکش‌های عاطفی و درونی اینها. پدر سافر هم در آن روزها زندانی بود در اوین. او هم مانند اسحاق به اتهام واهی جاسوسی برای صهیونیست‌ها بازداشت شده بود. خانواده‌اش در سال 1982 از ایران گریختند. سافر آن زمان 10 ساله بود، اما توصیف او از زندان و تبعید ناخواسته رنگ واقعی دارد. اسحاق نه تنها سخت ترسیده، بلکه خود را باخته است. وقتی کودکی در خیابان می‌بیند چشمان اسحاق را بستند و از مادر می‌پرسد جرم او چه بوده، اسحاق نگران می‌شود که مبادا مردم در آستانه در خانه‌ها و پشت پنجره‌ها درباره او پچ‌پچ و شایعه پراکنی می‌کنند. پسر اسحاق در نیویورک جای امنی دارد، اما تنهاست. با خود می‌گوید اینجا مردم زندگیشان دارای همان احساس تداوم و پیوستگی است که خود او زمانی که در کنار دریای خزر بود داشت. احساس اعتماد به اینکه به هر حال در این دنیا جایی داری. سافر استادانه دوران بعد از انقلاب و برهم خوردن تعادل جامعه ایران، تغییر طبقاتی جامعه، راه‌های تازه‌ای که مردم برای ادامه زندگی یافتند و جابجایی مداوم طیف سیاسی و رد و حذف آدم‌ها را تصویر می‌کند. بعضی چهره‌های رمان برای آمریکایی‌ها آشنا به نظر می‌رسند، از جمله ایرانیان ثروتمندی که در زمان شاه زندگی مجللی داشتند و حالا مورد خشم انقلابیون قرار گرفتند و باید به خاطر آن بی‌عدالتی‌ها مجازات بشوند. اما چهره‌های متناقض هم در رمان کم نیست. جوانک انقلابی که روی یک ملا رنگ پاشیده و حالا باید مکافات پس بدهد، کمونیستی که در به قدرت رسیدن ملایان کمک کرده و حالا باید عقوبت شود، منشی جوانی که میخواهد بداند رابطهش با رئیسش بر بهره کشی از او مبتنی بوده یا خیر، و تاجر ثروتمندی که در رژیم شاه ثروت اندوزی کرده و حالا دارد از او انتقاد میکند. رمان سافر هم مانند پرسپولیس مرجان ساتروپی ماجراهای ایران پس از انقلاب را توصیف می‌کند. قدرت رمان در مهارت نویسنده است در ترسیم چهره‌های ایرانیان در هر دوره مشخص. وسوسه حفظ آبرو، لحظه‌های صمیمیت میان غریبه‌ها و رابطه مسلمانان با یهودی‌ها که می‌تواند زشت یا زیبا باشد. رمان به خوبی نشان می‌دهد وقتی جامعه‌ای دستخوش انقلاب می‌شود، افراد عادی از زن خانه‌دار تا کودکی در جشن تولد یا مستخدمی در اینجا و آنجا رفتاری در پیش می‌گیرند که هرگز فکرش را هم نمی‌کردند. اسحاق امین و خانواده‌اش دینداران افراطی نیستند، سیاسی هم نیستند، یهودیان سکولاری هستند در یک جامعه اسلامی، اما آنها ایرانی‌اند. آنها به مراتب بیش از پسرشان که در آمریکاست خود را در وطنشان و ایرانی احساس می کنند. نصر سافر تغزلی و گاه تخیلی می شود. همسر اسحاق روز بعد از بازداشت شوهر به شهر می اندیشد که زندگی عادیش را دارد. شهر گویا نمی داند یکی از شهروندان از امروز غایب است. او بعد عکاسانی را بیاد می آورد که در سردخانه از جسد برهنه و تیر باران شده وزیران شاه عکس می گرفتند. جسدهایی به گفته سافر مثل موش در آزمایشگاه. و بعد هم وصف اوین که خواندنش در گرمای سوزنده تابستان هم آدم را به لرزشی سرد دچار می کند. پاییزهای شیراز از یک رمان قومیتی فراتر می رود. خاورمیانه را منطقه‌ای جن‌زده و جادو شده ترسیم نمی کند. بر حجاب اجباری زنان هم تمرکز ندارد. حتی پیگرد یهودیان هم محور داستان نیست. این همه در رمان هست، اما همه بخشی از طیف رنگارنگ رویدادهای شگفت‌انگیزی است که بر هر کسی تحمیل می‌شود، صرف نظر از رنگ، دین، جنسیت یا طبقه. کتاب درباره زندگی مردم در کشوری است که اغلبشان به پیامدهای سیاسی کاری که می‌کنند و گزینه‌ای که دارند فکر نمی‌کنند و وقتی انقلاب می‌شود و همه چیز به هم می‌ریزد تازه دچار شگفتی می‌شوند و حتی بعد از همه اینها وقتی درباره چگونگی گذران زندگیشان می‌پرسی می‌بینی به همان روال دارند از خانواده‌شان مراقبت می‌کنند، کار می‌کنند، عاشق می‌شوند و پول در می‌آورند. باز هم آنها خود هدف اصلی و واقعی‌اند.
برگردان نقد تارا بهرام‌پور، نویسنده و از مقاله نویسان واشنگتن پست را شنیدید بر کتاب پاییزهای شیراز نوشته دالیا سافر. برگردان آن را از مریم احمدی شنیدید.